أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه. در مقدمه بحث علم اصول، مقدمتا در سه موضوع بحث می شود: یکی تعریف علم اصول، دوم موضوع علم اصول، و سوم تقسیم سیمبندی مباحث علم اصول. در رابطه با تعریف علم اصول، تعریفی که تعریف مشهور است، شاید از زمان مرحوم وحید بهبهانی این تعریف مطرح شده است، در قوانین هم آمده است، تعریف شده است: علم اصول، علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم فرعی است. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الفرعي الشرعي. منظور از تعریف در بحث ما بیان ضابطه و معیار و مائز مسائل اصولی است. مسائل علم اصول را از مسائل و مباحث علوم دیگر جدا می کند. تعریف می خواستی این ضابطه و این معیار را و این مائز را بده و مشخص کند. چون مجموعه مسائل هر علمی دارای یک مائز و معیار ذاتی مسائل خودش هست که از دیگر مسائل اونها رو جدا می کنه، و الا تداخل و تمازج علوم لازم میاد. اینجا هم در این تعریف علم اصول، دادن تعریف، این مسئله مقصود است. مقصود تعریف حقایق و جنس و فصل بعید و ماهیات و این حرفا نیست. حقیقت ماهیات در تعریف اشیاء حقیقی است. اینجا منظور از این تعریف اینه. پس میباید این تعریفی رو که داده میشه واقعا بتواند اون ضابطه و معیار اصولی بودن مسئله مسائل اصولی رو مشخص کند، و اون ضابطه و اون معیار محک باشد در اختیار انسان، بتواند بر اساس اون مسائل اصولی را از مسائل غیر اصولی جدا کند. حالا با این تعریفی که داده شده، این سوال پیش میاد که آیا آنچه در این تعبیر آمده است واقعا وافی است و ضابطه و معیار اصولی بودن مسئله همان گونه است که در این تعبیر آمده است یا نه؟ در اینجا برخی گفتن که ما خب اصلا نیاز به مائز و معیار و ضابطه نداریم. آنچه را که اصولیون در این بحثای خودشون جمع‌آوری کردن و مسائلی رو که گفتن، همون مسائل علم و اصول به مناسبت هایی گفتن. بعضی هم این کلمه ممهده را در تعریف به اسم نحو اسم مفعول خوندن، ممهده، یعنی تمهید شده باشد، جمع‌آوری شده باشد از طرف خود علمای اصول. اینا رو که جمع کردن برای فقه، همینا مسائل اصولی است. البته این حرف درست نیست. ما قبلا هم در اون بحث مقدماتی که هفته پیش داشتیم عرض کردیم مسائل اصولی دارای نکته و معیار مشترکی بوده است، اینها رو به تدریج از دل و متن علم فقه جدا کرده است و در علم مستقلی مقدماتی قبل از علم فقه اینا رو جمع‌بندی کردن، تدوین کردن پس در حقیقت یک نقطه مشترکه داشته است این مسائل، یک معیار و ضابطه داشته است که جدا شده است از بقیه مسائل فقهی. اون معیار میبایستی مشخص شود و تعریف از اون معیار تأکید کند و او رو مشخص کند. این تعریفی که تعریف مشهور است سه تا مشخصه و شاخصه درش آمده است. یکی قاعده بودن، القواعد الموضع. دوم ممهد لاستنباط الحکم الشرعی، یعنی در طریق استنباط و رسیدن و به دست آوردن حکم شرعی فرعی قرار گیره. سوم اینکه اون حکم شرعی فرعی باشه، یعنی حکم کلی باشه، به شبهه حکمیه باشه. موضوع خارجی نباشه. این سه تا مشخصه در این تعریف گرفته شده. قواعد ممهده برای استنباط و به دست آوردن و رسیدن به حکم شرعی، و حکم شرعی فرعی که کلی باشه، به حکمیه است. خب ببینیم این سه تا مشخصه و سه تا نکته و سه تا معیار در این تعریف قرار داده شده است و در حقیقت موعظ قاعده اصولی، معیار قاعده اصولی را از مسئله اصولی را از مسائل غیر اصولی این گونه قرار داده است، این حالا کافی است یا کافی نیست؟ اشکال شده است برای این تعریف، اشکال های متعددی که برگشت این اشکال ها و مهم این اشکال ها به این میشه می کند که این تعریف معیاری که داده است، این معیار نه جامع است نه مانع. این معیار و این ضابطه ای که داده شده است در تعریف یا تعریف میخواستی هم جامع باشد، این معنا که همه مسائل اصولی را بتواند در بر بگیرد و در هر مسئله اصولی این معیار، این ضابطه و این مایز باشد. اینجوری نباشد که برخی از مسائل اصولی این تعریف درش صادق نیست، این معیار درش نیست، اینا رو باید بیرون کنیم از مسائل اصول، اینکه از علم اصول است. مانع هم باید که باشد، یعنی معیاری باشد، تعریف به گونه‌ای باشد که شامل غیر مسائل اصولی نشود از مسائل دیگر. خب گفته شده است که این تعریف نه جامع است نه مانع، اما جامع نیست، چون برخی از قواعد اصولی این گونه نیست که ما را هدایت کند به استنباط حکم شرعی، ما رو برساند به حکم شرعی. حکم شرعی مجهول میماند، ما باشد با اون قاعده اصولی به اون نمیرسیم. در نقطه دوم، اون سه نقطه که عرض شد در تاریخ، رسیدن به حکم شرعی بود. خیلی از مسائل اصولی مثلا مسائل اصول عملیه، اصل براءت شرعی، اصل استصحاب، اینها ما رو به حکم شرعی واقعی نمیرسونه، مخصوصا اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلی، اشتغال و منجزیت علم اجمالی، اینا مسائل علم اصول هست. اصل براءت عقلی، اصل اشتغال عقلی، اصل تخییر عقلی در موارد دوران بین محصورین، اینا همه قواعد اصولی هست، از مهمات قواعد اصولی هستن، مثل استصحاب. با اینکه اینا ما رو به استنباط حکم شرعی واقعی نمیرسونه، الا حکم شرعی مجهول هنوز در این موارد، بلکه در موارد امارات هم همین جوره است. غیر از ادله قطعی مثل اجماع و سیره و ظهورات قرآنی قطعی مثلا نص و صریح و مبقی، خیلی از مسائل اصولی تا غیر از احکام عقل قطعی عملی و مستقلات عقلی و استلزامات قطعی، بقیه مسائل اصولی ما را به حکم شرعی واقعی نمیرسونه، بنابراین اینا خارج میشه. یعنی اینا امهات مسائل اصول این جامعه نبودن. اما مانع نیست به دو جهت، یکی اینکه این تعریف قواعد فقهی رو هم در بر میگیرن. برخی از قواعد فقهی داریم عین قواعد اصولی در طریق رسیدن به یک حکم قرار میگیره. مثلا شک میکنیم آیا اجاره ای که فاسد است، صلحی که عقد صلحی اگر فاسد بود، اون عین مستاجره ای که مستاجر استفاده کرده آیا حالا ضامن هست؟ اجاره فاسد عضویت مسمار پس میگیره یا نمیره اگر نداده؟ چون اجاره فاسد آیا زمان اجاره المثل هست یا نیست؟ این مثلا یه ماهی رو که نشسته این مستاجره یا این ماشینی رو که کرایه کرده ضامن اجاره المثل هست یا نیست؟ این یه مسئله شرعی. فقه ها این مسئله رو حکمش اینجوری استنباط کردن، گفتن رو زامنه چون یه قاعده ای رو ازش استناد کردن در کتب استدلالی فقهیشون، قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسد. اجاره اگر صحیحی بود چون زمان داشت، زمان المسمی، حالا که فاسده باز زمان داره ولی زمان نیست. قاعده ما یزمن در مکاسب خوندید تمسک شده برای اثبات زمان اجرت المثل، قیمت المثل، ثمن المثل در همه عقودی که در صحیحش زمان هست، میگن در فاسد باشه. برعکسش هم باز هست، ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسد، اونم استناد کردن در هبه مفسد مقبوض به عقد فاسدی که زمان در صحیحش نیست، هبه گفتن اونجا زمان نیست، در صحیحش که نیست در فاسدش هم زمان نیست. یا قاعده لا حرج لا ضرر، این قواعد استدلال چی میشود کرده؟ اینا قواعد فقهی هست در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیرن. وضوعی که ضرری است، غسلی که برای شخصی ضرری است، حرجی است، روزه ای که حرجی است با همین با ضرر و لا حرج و امثال اینا رفت میکنه. بنابراین در باب معاملات لزوم از اختیارات خوندید، یکی از ادله‌ای که بهش استناد بشه برای اثبات خیارات، خیار غبن، خیار ای، فایده لا ضرره که مرحوم شیخ در مفاسدش تماس کرد. بنابراین اینها هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفته میگیرن این قواعد. اینا قواعد طبق این تعریف هم قاعدن، هم در طریق استنباط حکم شرعی، هم اون حکمی که به دست آمده شبه حکمی هست، حکم کلی است، هر سه تا قید را دارد. اینا باستی مسائل اصولی باشد، اون که اینا مسائل فقهی. قاعده طهارت در کتاب طهاره مفصل اونجا بحث میشه. قاعده طهارت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر یا قدر، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، این مدرک قاعده طهارت است. چه فرق میکنه قاعده طهارت هم مثل قاعده براءت؟ همجور که قاعده براءت شرعی میگید اصولی است، چون در طریق مثلا اثبات طهارت براءت از یک حکم مشکوکی قرار میگیره، این هم همینجور قاعده طهارت هم میگه هر جا شک کردی در اینکه چیزی نجس است یا نه به نحو شبهه حکمی، مثلا فلان حیوان آیا نجس العین است یا نه، موش نجس العین است یا نه، این کل شیء نظیف حتی تعلم انه نجس القدر یا قدر، اش تمسک شده از قاعده طهارت، تمسک می شود برای اثبات طهارت. از قاعده طهارت می شود از قواعد اصولی، تا اینکه نیست قاعده فقهیه. در اصول جا ما از قاعده طهارت بحث نکردیم و نمی کنیم و هاکذا. این نقض اول. پس نقض اول این که این خصوصیتی که در تعریف آمده است این سه تا خصوصیت کافی نیست، زیرا قواعد فقهیه زیادی داریم عین همین مسائل اصولی، همین سه مشخصه رو دارد. قاعده در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد، اون حکم شرعی رو به حکم یست و حکم کلیست مانع نیست. این یک جهت. جهت دوم، مانع نبودنش نسبت به مسائل دیگری در علوم دیگر خارج از علم اصول و فقه. اون نقض اول در حد قواعد فقهی بود، این عدم مانع بودن به جهت اول. این عدم مانع بودن به جهت دوم، توجه به علوم، مسائل علوم دیگری است. اونها هم در رسیدن به حکم شرعی، در شبهات حکمی، اونها هم در طریق قرار می گیرد. و چون اینجا آمده است در این طریق که آنچه که مسئلهی که قاعدهی که در طریق رسیدن به حکم شرعی در شبهه حکمیه، حکم کلی شرعی فرعی قرار می گیرد، قاعده اصولی است، تمام اون مسائل هم وارد می شود در این طریق. مانند مسائل علم حدیث و علم رجال و علوم لغت و اینکه فلان شخص محمد ابن سنان مثلا ثقه است یا ثقه نیست، و اگه ثقه بشود که مسئله رجالی است. خیلی روایت داره محمد ابن سنان در ثقه. در همه اون موارد قاعده وساقت یا مثلا مسئله وساقت محمد ابن سنان در طریق استنباط اون احکام شرعی قرار میگیره، پس میشه قاعده اصولی. یا قواعد رجالی، حالا این افراد رجالی هم فرق نمی کنه، قواعد رجالی در علم رجال ما قواعد هم داریم، یعنی چیزی کلی هم داریم، مانند مثلا اصحاب اجماع. کسانی که اون اصحاب اجماع از اون رو نقل کردن میگن این قاعده رجالی است، اونا ثقه. یا مسانید و مراسیل اون سه بزرگوار، ابن ابی عبیر و ابن ابی عمیر و صفوان و بدنتی، این سه نفر که مرحوم شیخ در کتاب عده گفته است لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، این شده قاعده رجال. یا این قاعده ای که مرحوم آقای خویی به این قاعده تمسک داشتن، همیشه هم تمسک میکردن، گرچه این اواخر شدن بیدی شد که برگشتن. من یقع فی اسانید کامل زیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم، این دو کتاب هر که در از روات در اسانید این کتاب ها قرار بگیرد، روایات این دو کتاب قرار بگیرد، ایشون این رو یه قاعده کردن، گفتن این میشه صفه. اگر شهادتی بر تضعیفش نباشه و مجبور باشه با همین وقوعش در کامل زیارات، اسانید کتاب کامل زیارات یا کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم، فساقتش ثابت میشه. چرا؟ چون این دو بزرگوار در ابتدای دو کتاب شهادت دادن که آنچه را که ما نقل میکنیم در این کتاب و روایاتی رو که ذکر میکنیم همه ثقه. این یک شهادت عام نیست، یک وساقت عام می ثابت میکنه در آنچه که واقع شهادت در این دو کتاب از طرف صاحبان این دو کتاب که از اجلا و علمای بزرگوار ما بودن. این میشه یک توثیق عام. خب این قواعد هم میاد در علم اصول، جهت این که در طریق استنباط حکم شرعی در شبه حکمیه قرار میگیره. مسائل علم رجال، مسائل علم لغت، تشخیص معنای یک لغت، فرض کنید کلمه سعید، تیمم و سعیدن طیبا، این میشه یک مسئله اصولی. چون تشخیص این که مدلول این کلمه چیست، آیا مطلق مثلا ما علی وجه الارض یا خصوص تراب، تشخیص معناش میشه در طریق استنباط جواز تیمم با مطلق ما، که تیمم و سعیده مسئله. اگر گفتیم خصوص تراب است، پس تیمم فقط با تراب بود، مطلق ما علی وجه الارض درست نیست، درم در سنگ درست نیست، خب این تشخیص معانی لغوی خیلی از الفاظ یا مؤثر است در استنباط احکام شرعی، همه اینا میشه مسائل اصولی. علم حدیث، فلانجا فلان حدیث را زراره گفته است، خود وجود اون حدیث در کتب حدیث میشه مسئله اصولی. اون حدیث اگر نبود نمیتونستیم استنباط اون رو اصول بکنیم. بنابراین مسائل علوم دیگه هم اینا همه مشمول این تعریف خواهد شد. اصلاً اون بحثا رو اصلا ما وارد نشدیم دیگه، لفظی و شرح و اسم. اون حرفا در تعاریف حقایق اشیاء ما گفتیم مقصود از این تعریف دادن ضابطه است، چه مسئله یا هر چی باشه حقیقت این مسائل امور اعتباری باشه، امور حیوان اونجا نمیخواستیم اول عرض کرد. این تعریف که میخواد ضابطه رو بده، این ضابطه رو که داده در این سه تا نقطه ضابطه داده، قاعده باشه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره، اون حکم شبهه حکمیه باشه. و این سه تا خصوصیت در این مسائل علوم دیگه هم هست، بنابراین این تعریف جامع مانع نیست، مانع اغیار نشد، همه اون مسائل وارد در علم اصول هست. پس بنابراین این سه تا اشکال که برگشته در حقیقت به یک اعتراض اول، اشکال اول برگشته به عدم جامعیت تعریف، همه مسائل اصول رو نمیگیره، در بر نمیگیره. دو اشکال دوم و سوم هم برگشته به عدم مانعیت این تعریفه، یعنی مانع اغیار نمیشه، مسائل مباحث زیادی، قواعد زیاد فقهی وارد تعریف میشه، مسائل علوم دیگری که مورد نیاز در استنباط فقهی مثل قواعد رجالی، خود وساقت رجال، خود حدیث، دلالات الفاظ، اینا همه وارد میشه در مسائل علم اصول، چون این تعریف شامل همه اونا میشه. باید یقیقا این گونه نیست، ما اینا رو در علم اصول قرار ندادیم و نمیدیم و مسئله اصولی رو از اینا جدا کنیم و جدا کردن. چه نکته ای پس این تعریف، این تعریف از این جهت اشکال دارد. آقایون در صدد چیزی بگیم، در صدد برآمدن که این اشکالات رو پاسخ بده، پاسخ دهندگان به اشکال محققان از علمای اصول بودن، یکی یکی این سه اشکال رو مطرح کردن، هم اشکال اول که عدم جامعیت، هم دو اشکال دوم و سوم که عدم مانعیت، سعی کردن پاسخ بدن، پاسخ دادن، ولی پاسخ ها مختلفه. برخی از فقها و محققین تعریف رو حفظ کردن و پاسخ دادن، خیلی دست به تعریف نبردن. برخی ها نه، نتونستن پاسخ بدن با حفظ خصوصیات این تعریف، تعریف رو تغییر دادن، مقدار کمی یا زیادی تغییر دادن تعریف رو تا این اشکال رو پاسخ بدن. ولی ما امروز تو کتب تقریراتی که میخوریم تعاریف مختلفی میبینیم که مقداری با این تعریف، این تعریف مشهور فرق میکنه، ولی این تغییراتی که در هر تعریفی آمده در حقیقت به جهت دفع یکی از این چه اشکال بوده. حالا ما اینجا به عمده این پاسخ ها توجه میکنیم و اشاره میکنیم در ضمن پاسخ هست یک از این سه تا اشکال که سه اشکال اصلی و مهم این هاست. بقیه دیگه اشکالات لفظی و چرا کلمه علم آمده و فلان تکرار شده، اونا حرفای اهمیت داری نیست. این سه نکته که سه نکته درست به اشکال مقتدون بهیست به تعریف راستی پاسخ داده بشود، در ضمن هر پاسخ هر یک از این سه اشکال به تغییرات و تعدیدهایی که آمده در کلمات متأخرین اشاره خواهیم کرد. اما اشکال اول که جامع نبودن یا خروج اصول عملیه و امثال این قواعد اصولی مخصوصا عقلیه از تعریف، این رو پاسخهای مختلفی دادن که در این پاسخها فقط یکیش تمامه، ما بقیه پاسخهای تمامی نیست. ما فقط برای روشن شدن وجه عدم تمامیت این رو ذکر میکنیم و جواب میدیم. یه پاسخ صاحب کفایه داده که دیدید خوندید در کفایه، ایشون آمده برای دفع اینه همین اشکال اول، عدم جامع بودن تعریف و شامل نشدن اصول عملیه مخصوصا اصول عقلیه، براءت عقلی، احتیاط عقلی، زن، حجیت زن بنابر حکومت در تحت امتداد که حکم شرعی نیست، آمده ایشون یه قیدی اضافه کرده، گفته این اعتراض و این اشکال رو اینجوری ما دفع میکنیم، میگیم القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو الفرعي أو الانتهاء إلى الوظيفة العملية أو الانتهاء إلى الوظيفة العملية إضافة ده. طب أنت في الوظيفة العملية أقول أصول عملية عقلية وشرعية وهمين رم كده أقول الشرعيات في حكم شرعي هات أقول نجيره إن بجيره ولی اصول عقلیه ده که خب شرعی دیگه نیست، مثل همون براءت و اشتغال عقلی، تخییر عقلی، حجیت زن بنابر دلیل انتظار این رو اول انتها الى وظیفه عملیه ده که در تعریف اضافه کنیم، تعریف از این نظر کامل میشه. این کار تمامی نیست. اولا این بیان دیگه اون معیار نشد. این معناش اینه که هر مسئله ای رو ما نقض کردن گفتن تعریف شامل نیست، بیاییم با حرف او عصف کنیم وارد تعریف کنیم. بالاخره تعریف میبایستی یک معیاری بدهد، اون معیار با از حرف عصف و عصف کردن اون چه که خارج میماند این کار درستی نیست، کار فنی نیست. اشکال دوم این که اون وظیفه عملیه اینجوری خواهد شد تعریف الاصول هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي هو الوظیفه الانتهاء الى الوظیفه العمليه، یعنی قاعده در طریق باشه، ممهده باشه برای استنباط وظیفه عملیه. ما در اصول عملیه چه عقلی چه غیر عقلی قاعده اصولیمون در طریق استنباط حکم وظیفه عملیه قرار نمیگیره، خود همون وظیفه عملیه تعریف داره میگه قاعده اصولی در طریق استنباط حکم شرعی یا در طریق انتهاء به وظیفه عملیه. اینجا ظاهر تعریف اینه که اون قاعده اصولی غیر از اون نتیجه مستنبطه است. نتیجه مستنبطه شما گفتید حکم شرعی باشه، علم به حکم شرعی باشه یا وظیفه عملیه باشه، این وظیفه عملیه خود اون قاعده است نه یه چیزی دیگه. ظاهر تعریف اینه که یک قاعده اصولی غیر از اون نتیجه است که با استنباط به دست میاد. اینجا شما در قاعده اصل براءت عقلی، اصل تخییر عقلی، حجیت زن بنابر دلیل انصداد، اینا اون وظیفه عملیه همون قاعده اصولی است نه یه چیزی است که بهش رسیدید با قاعده اصولی. خود او قاعده اصولی. مرحوم آقای خویی هم در بعضی از تقریرات مرحوم آقای خویی که مختلف نوشته شده است و در زمانهای متعددی در هر زمان یک گونه گفته شده، در تقریرات قدیم ایشون گفته شده است ما میاییم همون انتهاء الى الوظیفه العملیه رو تنها قرار میدیم نتیجه قاعده اصولی دیگه. خب اینجوری میگیم القواعد الممهده لاستنباط لاثبات الانتهاء الى الوظیفه العمليه. وظیفه عملیه هم با اصول عملیه عقلی، هم با اصول عملیه شرعی، هم با امارات و حجج تعبدی شرعی، هم با علم و وجدان، جایی که قطع به حکم واقعی هم پیدا میکنه مثل مواردی که با اجماع و سیره به قطع میرسیم، در همه اینا وظیفه عملی هست. پس ما همین قید دوم را که اسم مرحوم صاحب کفایی آورد این فقط قرار میدیم، دیگه دوتاش نمی کنیم که اصل هم لازم باشه. همه در همه این موارد انتها به وظیفه عملی هم هست، چون جایی که ما به حکم قطعی برسیم، حکم شرعی قطعی واقعی برسیم، بازم وظیفه عملی مون مشخصه، همون عمل به همون قطع ما توجیهات قطع. چون اینجوری باز تعریف چیز کرده که این مسئله این کار ایشون هم باز اون اشکال دوم رو داره، اون وظیفه عملیه انتخاب وظیفه او خود قاعده اصولی است، نه قاعده اصولی در طریق او قرار گرفته و او مستنتج از قاعده اصولی. مرحوم میرزا هم باز برای دفع این اشکال یک حرف یه مطلب مشابهی رو داره. ایشون آمده حکم شرعی را توسعه داده، گفته حکم شرعی اعم، ما اون حکم شرعی رو نگه می‌داریم، چیزی هم برای اضافه نمی‌کنیم، ولی میگیم اعم از حکم شرعی واقعی یا حکم شرعی ظاهری. و وظیفه عملی حکم شرعی ظاهری است که این مطلب هم تمام نیست، زیرا اولا ما در قواعد اصولی جاهایی قواعدی داریم که اصلا به حکم شرعی نمیرسد حتی ظاهری، مثل همین اصول عملیه عقلی، براءت عقلی، اصل تخییر عقلی، اصل منجزیت علم اجمالی، اینا به حکم شرعی ظاهری هم نمیرسه، اینا فقط منجزیت و مؤذریت عقلی رو درست کنه که منجزیت و مؤذریت عقلی حکم شرعی نیست حتی ظاهری، معذور بودن و قبح عقاب در براءت عقل، منجز بودن و اینکه اگر ارتکاب کرد و خلاف در آمد معاقب است، معاقبه می شود در احتیاط عقلی که قصد احتیاط است مواد شک در مکلفون به مواد علم اجمالی. پس بنابراین این توسعه دادن حکم و تأمین دادنش به اما از واقعی و ظاهری، این امارات و استصحاب و اصل براءت شرعی رو درست کرد، ولی همه مباحث اصول عملی رو نمیگیره که مسئله اصولی هست، اصول عقلی رو نمیگیره. ثانیاً اون اشکال سابق باز اینجا هست که در موارد این قواعد احکام ظاهری اون قاعده اصولی خود اون حکم ظاهری است، نه قاعده است که مقدمه قرار میگیرد و ممهد است و در طریق رسیدن به یک حکم شرعی ظاهری قرار میگیرد. خود همون حکم ظاهری قاعده اصولی است، نه اینکه قاعده اصولی در این قبیل قواعد در طریق اون قرار میگیرد. یکیه، نه که نمیشه، نه که نمیشه، یکیه. همون اشکال اول اینه که در اصول عملی عقلیه اصلا حکم شرعی ما نداریم، نه واقعی نه ظاهر نیست، نه در طریق هم نیست، فقط منجزیت و مؤذریت رو میرسونه. حکم مؤذریت، حکم مؤذریت و منجزیت که حکم شرعی نیست، نه ظاهریست نه واقعی. نتیجه چند چیه؟ نتیجه براءت عقلی، براءت عقلی نتیجه براءت شرعی که نیست، نتیجه خود براءت عقلی، براءت عقلی حکم شرعی رو ثابت نمی کنه، نه واقعی حکم، نه ظاهری چون حکم ظاهری حکم شرعی نیست، حکم عقل. و حکم عقل هم اینجا حکم از اون احکام عقلی است که از احکام مستقلی است که اون ما حکم به العقل حکم به شرع درش تمام نیست، که در جای خودش قایم. این فقط حکم عقله به مؤذریه، هیچ مستقلی حکم شرعی نه واقعی نه ظاهری نیست. بنابراین این مطلب هم باز این تعریف این کاری هم که مرحوم میرزا تعدیلی یا تفسیری که میخواد از حکم کنه، البته ایشون دیگه تغییری نداده، میتونه رو مصاحب کنه چیزی اضافه نکرده بر تعریف، ولی گفته منظور از حکم اعم. مرحوم تا شیخ اصفهانی هم، مرحوم پومپانی، ایشون هم آمده تعریف رو عوض کرد، از برای اینکه دیده این استنباط حکم شرعی با دیر میخوره به همونی که استنباط حکم شرعی و رسیدن به حکم شرعی در همه مسائل اصولی نیست، به مسائل حجیت های تعبدی و اصول عملیه نا آمده تعبیر عوض کرده، فرموده الهی الاصول القواعد الممهده لتحصیل الحجت الحجت علی الحکم الشرعی، تحصیل حجت را ضابط قرار داده. ما حجت بر حکم شرعی پیدا کنیم، حالا این حجت قطع باشه، حجت وجدانی، علم وجدانی، اماره باشه، حجت تعبدی اماره باشه، حجت زنی، اصل عملی شرعی باشه، اصل عملی استصحاب براعت، یا حجت عقلی باشه، بالاخره براعت عقلی هم حجت عقلی، اصالت الاحتیاط و اشتغال قربان جسد علم و جالب حجت عقلی، حجت را آمده اینجا مبنا قرار داده. مرحوم ایروانی هم که از شاگردان هم معافون بودن به هم حسر خدای اسفانی، ایش هم یه تعبیر مشابهی داره، فرموده الاصول العلم الباحث عن الحجت علی الحکم الشرعی. این هر دو بزرگواران، این دو بزرگوار هر دو حجت بر حکم شرعی را در تعریف جای استنباط حکم شرعی انفرعی رو بستن، که این هم باز همون اشکال مشترکی که بر تعریف آخوند و تاریخی و و مرحوم میرزا در ایشون هم هست این حجت شرعی خود اون قاعده اصولی است در مواد اصول عملیه و حجت، نه اینکه قاعدتون اصول تقع فی طریق ممهد لاثبات الحجه الى تحقیق الحجه الى کشه، خود اون حجت هست که اولا ثانیا این تعریف با این تغییری که ایشون داد این تعریف خیلی شبیه تعریف فقه خواهد شد دیگه، اون اشکال بعدی که مانع اغیار نیست اینجا خیلی روشن وارد میشه برای این تعریف، همه مسائل فقهی تقریبا داخل میشه در این تعریف، جو علم فقه هم علم تحصیل حجت بر حکم شرعی، العلم و بالاحکام به الاحکام الفقهیه شرعیه فرعیه ان ادلتها تفصیلیه، این دیگه تعریف فقه، یعنی علم فقه علم ادله بر احکام فرعیه، یعنی علم بر ادله و حجت یه معناست، همه مسائل علم فقه هم داخل میشه در این تعریف علم مشهور، این تعریف دین آوردن کرده باز تعریف مشهور بهتر از این بود اون چه بحث باید. این جواب ها جواب های تمامی نیست، این تعدیل های هم که اینا در تعریف وارد کردن تعدیل های لازمه نیست، جواب درست جواب است که مرحوم آقای خویی در دوره های اخیر علم اصولش دادن فرمودن و سید و دیگران دنبال کردن، شاید در کلمات قبل از ایشون هم در بعضی کلمات آمده باشه، شاید در این بعضی از تعلیقات مرحوم اصفهانی که استاد مرحوم آقای خویی بوده باشه، این تعلیقات اخیرش بر نهایت که تعلیق وقتی کردن دیگه نبه در فرمایش بهشون هم این هست، اما در گفتن ما همون تعریف رو دست بهشون نمیزنیم ولی جامعه و جامعه مسائل اصول میکنیم، چرا؟ از چه راهی؟ فرمان از راه این که کلمه استنباط رو ما میایم تعریف میکنیم که مقصود ما از استنباط چیست؟ اگر مقصود از استنباط رسیدن قطعی باشه بله این اشکال جاری تمام مسئله جامع نیست، این تعریف خیلی از مسائل اصولی ما رو به استنباط قطعی نمیرسد، ولی مقصود از استنباط رسیدن به حکم واقعی شرعی به رسیدن قطعی و وجدانی نیست، مقصود از استنباط رسیدن تنجیزی و تعجیری یا اثبات تنجیزی و تعجیری، یعنی حکم شرعی واقعی را به وسیله این قواعد اصولی ما اثبات تنجیزی تعذیریش می کنیم، یعنی منجزیتش رو ثابت می کنیم چه خودش واقعا باشه چه نباشه، چون منجزیت و معذریت مال احکام واقعی اثر حکم شرعی واقعی، این اسمش می داریم استنباط، ولی مشاهات فل اصطلاح بحث لغوی هم نمی کنیم در لغت مثلا کلمه استنباط معناش نیست، ما مقصودمون این فقها مقصودشون از استنباط اثبات اون نتیجه ثبوت حکمه که چیه نتیجهش؟ لزوم عمل در احکام الزامی که ازش تعریف میشه به تنجیز، اون وظیفه عملیه، اون اثری که از ثبوت حکم هست چیه؟ منجزیت هست در احکام الزامی، مؤذریت هست در احکام تخصیصی، مقصودمون از استنباط اثبات و رسیدن به حکم شرعی واقعی از نظر منجزیت و مؤثریت، این مقدار از اثبات و استنباط و این اعم هم در موارد ادله قطعیه مثل اجماع و سیره و استلزامات عقلی ما میرسیم به اثبات حکم شرعی تنجیزن و تأثیرن، ثبوت قطعی هم منجزی منجزیت رو در بر داره اثبات میکنم، هم در حجج تعبدیه شرعی این هستش نمو یا منجزن یا معجزن، حالا هر چی میخواد باشه مجعول در باب امارات، بعضی این رفت دادن اشکال کردن که مجعول در امارات منجزیت هست نیست، اصلا بحث این نیست، مجعول در امارات توی هر چی میخواد علمیت باشه منجزیت باشه، مقصود اینه که ما مقصود استنباط رسیدن به خود حکم شرعی نیست، رسیدن به اثرشه یا رسیدن عملی است، نه رسیدن نظری، رسیدن عملی است که نتیجه ثبوت اون حکم شرعی اون نتیجه چیه در مقام عمل، منجزیت یا معذریت، این دوتا رو بهش برسید، این دوتا رو ثابت کن، اینه مقصود از استنباط حکم شرعی. وظیفه فرعی اینه که احکام شرعیه رو، حال حکم شرعیه رو مشخص کنه که چیه، حالش منجز هست یا نیست، تو در مقام عمل عمل کنه خودش و مقلدینش، یا نیست معذره پس عملی در پا نیست، لازم نیست میتونه حساب کنه. بنابراین اگر استنباط را به معنای اثبات تندیدی و تعذیری گرفتیم، به معنای اعم گرفتیم از اثبات خود و حکم واقعی للوجدان یا اثبات اثرش به تنجیز و تعذیر، وقت دیگه این اشکال اول دفع میشه، به جهتی که تمام قواعد اصول عملیه در اصول، چه براءت شرعی، چه عقلی، چه حجیت خبر واحد، چه استصحاب، اینا بالاخره قواعدی هستن که بر اساس اینها فقیه یک حکم شرعی واقعی را اثبات میکنه، استنباط میکنه، یعنی تنجیزش رو اثبات میکنه اگر اون قاعده قاعده تنجیزی باشه، مثل قاعده اشتغال، منجزات علم اجمالی، مثل قاعده احتیاط شرعی اگر داشته باشیم که اخباری ادعا کرده در ثبات تحریمی، یا تأمینش رو اثبات میکنه مثل قاعده براءت، چه عقلی چه شرعی. بنابراین با تعریف مقصود از استنباط، اثبات تنجیزی و تعذیری، این اشکال عدم جامعیت دفع میشه. حکم شرعی هم همون حکم شرعی واقعی حساب میکنیم، حکم شرعی کلی فرعی حساب میکنیم، دست در اتخاذ تحریری درش نمیدیم، استنباط رو معنا میکنیم. هر قاعده ای که در طریق در قیاس استنباط فقهی قرار بگیره، که استنباط فقهی هم کار فقیه اینه که حال حکم واقعی رو مشخص کنه که منجزه یا منجز نیست، چه خودش هم برسه بهش، یقین بهش پیدا کنه اگر دلیل یقین آور باشه، اجماع و صیغه و الزامات عقلی، یا نه با یه تعبد شرعی حالش مشخص کنه، اون تعبد بگه اینجا الزام هست بشه منجز، یا با یه اصل عقلی بگه که علم اجمالی هست اینجا مثلا شبه قبل از فحص هست، یا برای تأمین عقلی را. اینا همه مشغول این تعریف خواهند شد و این اشکال اول دست می شود. الله محمد محمد.